بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی امن، جلسه 357، شنبه 25 دی 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال تلاشمون بود که مکتب سلوکی علامه ذوالفنون حضرت استاد حسنزاده آملی رحمت الله علیه رو عرضه کنیم، به دلیل اینکه بزرگمردی است از حوزه که توانسته به اوج و قله‌های حوزوی ما که می‌شناسیم دست پیدا کنه و عینیت پیدا کرده و راه‌هایی رو خودش طی کرده و توصیه‌هایی کرده بر حسب اون قوت به اصطلاح سلوک خودشون، قوت معنویتشون، و تونستم حتی اثرگذاری ویژه‌ای هم داشته باشه و کرده و کارش انجام دادن. اینها باعث میشه ما بیایم و ببینیم در این مکتب سلوکی چه میگذره. ابتدا عرض کردیم اونهایی که منتهیان به مراحل بالاتر میرسن یه دستورات دارن. یکی از دستوراتشون مسئله خواندن عرفان نظری به قوت بود تا بتونن از پس کار بر بیان، و واقعا همون کسی که میخواد مراحل عالی برسه نیاز داره. علامه طباطبایی هم به این اشاره کرد، و گاهی آدم میتونه 10 سال ذکر بگه ولی اون عمق و اون یکی رو ندونه، کار رو درست پیش نمیبره، مگر تفضل الهی باشه یا مگر خودش حالش قبلا خوش باشه، یه جذبه خود اون حسابش شده است، ولی به طور متعارف اون نمیشه. یعنی باید حتما عرفان نظری خونده بشه. گفتیم علامه طباطبایی هم در کار سلوکی که داشتم با برخی از بزرگواران اونها نقل کردن، علامه اومده رساله نورالوحده رو خونده. بله دیگه، عرفان نظری در این مقطع برای این عده اینجوریه، یعنی قرار عرفان نظری کارکرد سلوکی داشته برایشون، یعنی فضا رو با او درک کنن و بر اساس او مشی صورت بگیره که العلم و امام العمل. توضیح دادیم بیان از استاد رو، ولی توصیه ها دستورات دیگری ایشون داره که من اون دستورات دیگه زیاد ذکر نکردیم. مثلا مراقبه هست، توجه هست، ادای محلا هست، چیزایی هست ایشون مطرح کردن در جای خودش، دیگه الان لزومی نداره ما اونا رو اصلا مطرح نکردیم، گذاشتیم برای به اصطلاح اون مقطع دیگرانی که میخوام. اما مهمترین نیازی که ما داشتیم به عنوان طلبه، گفتیم خب طلبه‌ای که به اون مراحل عالی نرسید، این مراحل اولیه یا میانی است، او چی کار کنه؟ برخی از دستوراتشون رو آوردیم و خدمتتون گفتیم. عرض کردیم اساس کارشون تهذیب است و تحصیل، یعنی کار درسی داشته باشه، کار درس و بحث، و در کنارش هم با تهذیب داره. تهذیب با چه بشه؟ توضیحاتی دادیم، راهایی که ایشون گفته بود من به سرعت اشاره میکنم. شب و روز داریم خودمون رو میسازیم، علم و عمل انسان سازم، بر اساس این چه نتایجی ایشون میگرفت و باعث میشد واجبات محرمات هرچه بود اونا باید انجام میشد. یکی هم مسئله قرآن خوندن بود، توضیح دادیم. یکی تحصیل علم مناسب بود، معارف معنوی سلوکی باید شنید. یکی آباد کردن سحر بود، توضیح دادیم. یکی محاسبه بود، گفتیم. یکی هم وضو و دوام وضو بود، گفتیم. یکی هم به اصطلاح پرخوری و پرگویی نکردن اینا بود که گفتیم. این مطالب بود که معمولا توصیه‌های عمومیشون بود، تمام شد. به توفیق الهی این بحثم به همینجا تمام کنم، گرچه من به نظرم کسی بخواد بگرده بیشتر از این میتونه، ولی اینا اساسی بود که معمولا ایشون مد نظرش بود. یه سحر را آدم داشته باشه همه چیز آباد بکنه، همون یه سحری که ایشون میفرماد انسان داشته باشه همه چیز آدم آباد برنامه داشته و هیچگاه ازش دست نکشه. همیشه که بشه که به تعبیر ایشون همینجوری که با به اصطلاح دیگران میشینی درس میخونی درس میگیری، خب یه بارم برو پیش خدا بشین، خدا بشه معلمت، این یعنی وقت خلوت با خدا. این تو سحر انجام بشه خیلی از کارها رو حل میکنه. هرچی برکت میخواید تو سحر هست، هرچی بخواید. فقط بلد باشه آدم چی کار کنه. ما اون توصیه هایی که بود از ایشون گفتیم دیگه، واضحه بر نمیگه. یه سحر رو آباد کنه درست میشه. یکی همون بحثی که علم و عمل انسان سازه، اون دوتا رو نگاه کنه همه چیزش درست. ولی باز توصیه های دیگری داشتم، قرآن خوندن، توضیح دادیم اینا دیگه باز بر نگه. تمام شد. الان من میخوام اون توصیه هایی که از استاد به عموم مردم کردن، عموم مردم حتی طلبه هم میگیره، ولی به لحاظ کلی عموم مردم که چی کار باید بکنن. ایشون اتفاقا از اون شخصیت هایی بودی خودش هم تر داده هم اجرا کرده. یعنی ایشون اینجوری نبوده که مثلا بخواد این کارو بکنید، خودش هم رفته تو شهر خودشون شروع کردن و ایده رو که الان آدم گاهی این افراد میبینه شگفت زده میشه. این ها و مثلا اومدن کتاب اتحاد عاقل و معقول رو براشون درس داده از دوستان، اینهایی که هیچ از طلبگی چیزی نخونده، ولی اینها رو نمیدونم شرح فصوص فارابی رو ایشون براشون گفته، نصوص الحکم، تعجب میکنم برخی از این چیزایی که میشنم، ولی واقعا این کار کرد. این معرفت نفس براشون گفته، خیلی از کتاب ها رو گفته و عملا هم اومده دل پرورش داده، واقعا هم در دلش یه ولی خدا هم پرورش داده. اینجوری نیست که حتی دل مردم عادی ولی خدا پرورش داده، ولی باز کشونده آخرش به همین عرفان نظری اینها رو، یعنی اونا که خیلی قوی شدن کشونده به عرفان نظریشون رو درست کرده و همین کار کرده انجام داده از دوستان. یعنی تو مردم عادی، تو مردم عادی هم منبرهایشون داشت هم درس داشت، نه یعنی این که مثلا فقط بیاد منبر داشته باشه، که منبرشون هم خیلی به اصطلاح تکان دهنده و با اون نفس گرمشون همراه میشد و اینا بود، ولی کنارش درس و بحث رو انداخت. گاهی شبان روزی که تبلیغش هم داشتن، برنامه منبرش رو داشتن، 3-4 تا درس هم داشتن. مثلا یکی میبینی اول صبح بین طلوع این براشون بعضی ها رو گذاشت، بعضی ها انواع برنامه ولی براشون گذاشته و رسونده به جاهایی که معمولا ما شگفت زده میشیم. واقعا هم الان شدن به عنوان افراد شاخص شهر و شهر رو متدینین شهر برترین های شما وقتی ما بشماریم میبینید اینا در میان. عملا الان این کار رو کردن، یعنی اینجوری نیست که اجرا نشه، اجرا کردن ایشون. و توصیه هم میکردن که شما چه کنید حتی اینا. من لذا میخوام حالا شروع کنم بیان ایشون رو که چی کار باید کرد نسبت به عموم مردم و چه توصیه های ایشون میکرد. دقت میکنه و به نظرم این راه رفتنیه و خودشون هم این راه طی کردن و بعد میفهمید که برخی از این کارها رو اساتید ما هم انجام میدن، ما از اونها یاد گرفتیم که ان شاء الله عرض میکنن. حالا پس ببینیم برای عموم مردم، عموم که میگیم دیگه صحبت فقط طلبه نیست، طلبه هم در بر میگیره از یک جهت اگه بخواد کسی بخواد اینو نگاه کنه. یکی از توصیه های ایشون که خیلی روش تاکید میکردن و نوعا هر کی ازش سوال میکرد از مردم و حتی از شاگردان اینا، ایشون یکی از کارهایی که میکرد میگفت تو همون شغلی که هستی، یعنی اعتقاد به شغل خیلی جدی داشتن، یعنی باید کار کرد، نه یعنی مثلا گوشه نشینی که شغل نبود، شغل داشته باشید، اعتقاد داشت شغل داشته باشن، تو همون شغلی که هستید، من الان اعتقاد به شغل دارن و بعدن توضیح میدم شون چجوری اصلا اندیشش فیلسوفانه بود، من توضیح میدم، باید شغل داشت و کار کرد، کل در جامعه نبود، بر جامعه نبود، و در این حال تو همون شغلتون اون وظیفه‌ای که دارید انجام بدید بهترین عمل است که باید انجام بدید. دستور سلوکیش این بود در اونجا، یعنی چی؟ تو همون شغل تمام حلال و حرام رو رعایت کنید، همون دستور از شریعت، تمام حلال و حرام رو، تمام خصوصیات ویژگی ها رو رعایت کنید، این بهترین کار. حالا بذار من چند نمونه رو بگم. چون این رو میگفت گهگاهی هم به اصطلاح خانواده هایی بودن، خانم هایی بودن که شوهراشون تو درس ایشون شرکت میکردن و میشناختن حضرت آقا رو و نوان هم کسانی بودن که خودشون هم این حرفا رو شنیده بودن، تو راه افتاده بود. وقتی ازشون میپرسید مثلا این خانم خانه دار تا میگفتن، ایشون میگفت آقا شما همون شوهرداریتون خوب بکنید، حسن التبعال، چیه؟ جهاد المرأه حسن التبعال. اینو میفرمون، میفرمون خونه داریتون خوب بکنید، همه شو برای خدا بکنید. این بیانشون بود. بعد هرچی ازشون دستور دیگه هم گفت همین. حالا این یکی که من در مورد خانم خانه‌دار گفتم، حالا جای دیگه طرف مثلا تو قضاوت بود، ایشون میگه آقا فقط مواظب باش که حق و ناحق نکنی تو کارت، جانب خدا رو رعایت کن، همون کافیت. بعد گهگاه میگفت دعا کنید، میگفت دعای من بسیار خوبه ولی شما این کار رو بکنید بهتر از دعای منه، این کار رو باید کرد، شما این کار رو بکن، هرچی میخوای بهت میدن. تبیریش یعنی در شغلت، اون شغلی که داری، این اندیشه قرار نیست شخص رو از کار و زندگی بندازه، قرار نیست جامعه رو لنگ کنه، قراره تو جامعه باشی ولی سالک باشی. ایشون این دستورش همیشه بود، تعبیر ایشون همیشه این بود که تو شغل خودت، در همون شغل خودت وظیفه خودت خوب انجام بده. همیشه هم اینو تعبیر می‌کرد، وظیفه خودت خوب انجام. اینو میگفت که اگه خوب بخوام بگم، این بیان دستور اهل بیته، اصلش هم برمیگرده به ذکر عملی. الان میخوام اینو یک کمی توضیح بدم. اصل مسئله خیلی به نظرم اهمیت داره، باید جدی گرفتید. هر کسی تو هر جایی، تو هر کاری، هر چه هست، اهل بیت بیانشون اینه که درسته الحمدلله گفتن ذکر خیلی خوبه، درسته که لا اله الا الله گفتن ذکر به زبان گفتن توجه کردن خیلی خوبه اینها، ولی یه راه دیگه هم دادن، گفتن شما سر کار و زندگیتون، تو هر جایی هستید، خونه هستید، بیرون هستید، کارید، شغلید، همونجا جانب خدا رو که رعایت کرده شما ذاکرید، ذکر عملی. حضرت آیت الله لزم محجد هر وقتشون دستور میخواستن از ذکر، میگفت ذکر عملی بهترین ذکر هست، همین ذکر عملی است که اهل بیت میگه ذکر عملی. ذکر عملی چیه؟ جانب خدا رعایت کردن. جانب خدا رعایت کردن یعنی چی؟ یعنی آقا شما دارید بازاری هستید، در معامله مواظب باش، خدا هر چی گفته انجام بده تو انجام. بعدم جانب خدا رعایت کن، یعنی بدون برای خدا داری میکنی، به خدا هم از تو اینو خواسته، درد میخوای، خدا خواسته جانب خدا رعایت کنی. این ذکر چرا همیشه بیاد خدا افتادی؟ اینو ما میگیم ذکر عملی. ذکر عملی بهترین ذکر از یک جهت، چرا؟ چون انسان رو میسازه، ولی در این حال انسان رو از تمام اون چی که هست جدا نمیکنه، تمام اون چی که باید باشه جدا نمی. اولا ایشون خودشون قائل بودن مدینه فاضله رو، اندیشه فارابی قائل بودن مدینه فاضله، مدینه فاضله به این معناست که هر کسی بتونه شغل خودش خوب انجام بده، و ایشون بیانش این بود که معنا نداره ما بخوایم مدینه داشته باشیم، اجتماع داشته باشیم ولی بلنگه، باید همه کار کنن. یعنی یک ضرورت، بحثای حکمت عملی رو آقایونی که خوندن میدونن، یک نوع ضرورت و باید به اصطلاح ارزش شناختی، ضرورت ارزش شناختی که گفته میشه، یعنی باید چنین اقدامی بشه، نه یعنی حالا گفته شده خوبه، نه باید اقدام بشه، بعد اینو میگن ضرورت، ضرورت به اصطلاح ارزش شناخت. تو این ضرورت ارزش شناختی ایشون قائلش بود جامعه باید باشه و جامعه نیاز به این داره و میبایست همه برن دنبال کار. لذا ایشون هیچ وقت دعوت نکرد دنبال کار نرید، عموم مردم شغل رها کنم تا بتونم به جایی برسم، اصلا اینجوری تر نمیکرد و هیچ احساس هم نمیکرد با این کار مثلا داره افراد رو از فضای سلوک دور میکنه، یعنی کار عملی میخواد بکنه، کار سلوکی بکنه، دور شده، نه نزدیک شده. احتمال راه رسیدن به خدا همینه، و بلکه اگه این آدم یاد بگیره، خب وظیفه شوهر نسبت به همسرش چیه؟ از استاد گاهی توی برخی از شاگردا که می اومدن دستور می گرفتن اجرا کنن، می گفت شب اجرا کن، بعد می گفت ولی حق همسر رو نخوری ها، واضح است این معناش، حق همسر رو نخوری ها، تو باید انجام بدی، تو گفتم شب انجام، تو جوری تنظیم کن که حق همسر نخوری، واضح است این خیلی معنا داره، یعنی حتی دستوری هم میده، یعنی قرار نیست جای دیگر رو خراب کنه، قرار چیکار کنه؟ تمام اون چی که آدم انجام میده کار و وظیفش انجام. مثلا من وظیفه دارم نسبت به پدر، مادر، همسر، نمیدونم چی، اینا رو نباید به هم بزنیم. حالا همین شخص رفته توی بازار، چیکار باید کنه؟ کارمند به نظر شما باید چیکار کنه؟ بلکه آهسته آهسته ایشون وظیفه رو تلطیف هم میکرد، میگفت وظیفه تو اینه که خب تو کارمندی، ارباب رجوع برس. ولی یه کمی جلوتر میرفت میگفت خب ارباب رجوع با مهربانی برس. یعنی آدم بره جلوتر میفهمه که باید مهربانی هم توش باشه، یعنی واقعا هم مهربانی که تو برات کار میرسه، برس جانب خدا رو رعایت کن. حلال و حرام رو خیلی تاکید میکن تو کار شغل عمومی، شغل هایی که هست تو هر کسی، هر شغلی، تو هر چیزی، چه خانه‌داریه، چه نمیدونم بازاری بودنه، چه نمیدونم کارمند بودن، هر چه. و واقعا هم این رو جدی میگرفت، حتی نسبت به ما بعضی از شغلها رو شاید مثلا چیز نباشه، ایشون خیلی این اعتنا رو داره، این توجه همیشه هم داشت نسبت به شغل که داره یک کار، یک وظیفه رو انجام میده، یک وظیفه از اجتماع، یک بخشی از گره های کور اجتماع رو داره او حل میکنه و گاهی نادیده میگیرن بعضیا، ولی ایشون خیلی به چشمش میومد، یعنی همه رو میگفت دارن کار میرسن، اون نونوا داره کار میرسه، اگه اون نونوا نبود من نمیتونستم درس بخونم، دبیرشون. یعنی این شأن شغل، هر شغلی میبایست باشه، اینا رو خیلی تاکید میکرد. حتی یادم میاد ایشون در مورد رفتگری مثلا میومد منزل، چون گهگاه ایشون رو دعوت میکرد بیاد منزل بشینه، براش چای میآورد، نمیدونم شینی میآورد، میوه میآورد، اینها خیلی هم احترام میکرد. گهگاه اعتراض میکردم، ایشون میفهمد مثلا فرزندم تو اینو میگی ولی معلوم نیست در آخرت این جلوتر از من نباشه، چون میدونست نفس این کار رو که انجام میده پیش خدا عزیز میشه. باز هستم جلد میکنم، یه همچه نگاهی داشت. این در مورد اصل شغل. و بعد میگفت شغل رو پاک و منزه برای خدا بکنید، اون چی که خدا میگه. این رو متعمل میکنیم به بسا ذکر عملی. حضرت استاد حسن زاده این بیانی که میکرد، آیت الله لزما بهجت داشت میکنه به ذکر عملی، ذکر عملی داشته باشه. این هر کس قاعده کرد برد کرد، مخصوصا کسی که تو کار زندگیست و باید زندگی رو بچرخونه، ما ازش بخوایم شما تو بیا سلوک اون گونه کن، این میدونی یعنی چی؟ یعنی او رو از جامعه در آوردن، او رو از کار و زندگی انداختن، او رو نفله کردن، بعد ازش بخوایم که شما سلوک کن. این غلطه. شما این کار رو میکرد، میگفت شما همون رو داشته باشید. این تقریبا دستور و مر شریعته که ما تو دستورات شریعت حتما دیدید، به حدی است که یک گاهی یک کاسب جز میشه مقرب درگاه خدا از طریق همین کسبش، با همین کسبش. چرا؟ چون جانب خدا. فقط ما یه توصیه رو همیشه میگردیم تو این کتاب جرهایی از زلال معنویت هم اول آوردیم، این ذکر عملی رو یاد تو میشه تفصیلیش کنید. تفصیلی منظورم یعنی این که این کار رو انجام میدید، برای خدا مواظبت کردید، به شما نمیدونم پیشنهاد رشوه دادن نپذیرفتید، پیشنهاد نمیدونم چه دادن نپذیرفتید، خلاف دادن نپذیرفتید، پیشنهاد دادن از واجبی کم کن شما نپذیرفتید، درسته؟ اینو بگو خدایا تو شاهد باش به خاطر تو نمی کنم. یعنی همین رو در صحنه جانش به اصطلاح بگردونه، در صحنه جانش بگردونه. دقت میکنی چی از میکنم؟ این میگیم تفصیل. این کار انجام داد، چون میدونید که آدم گاهی نیت میکنه برای خدا و جانب خدا رو داره رعایت میکنه، گهگاهی که از بس عادت کرده دیگه این خیلی مطوی میشه، مطوی میشه، یعنی وجود داره خیلی پنهانه. این رو چیکار کنه؟ آشکارش کنه. چجوری آشکارش کنه؟ بگه هر کاری که انجام خدای تو شاهد باشه برای تو. خیلی معنا زیبا میکنه. همین که عرض میکنه چیکارش کرده؟ همیشه یاد خدا رو آورده تو صحنه، صحنه هر معاملهش، تو صحنه، صحنه هر کار زندگیش، هر لحظه خدا حاضر میشه براش. این میشه ذکر عملی. اگر این ذکر عملی داشته باشن تو روایت اهل بیت ما کمتر از ذکر به اصطلاح چیز نیست، ذکر نمیدونم لفظی یا ذکر قلبی نیست. و به من بگید این تفصیلی که داره میکنه چیکار میکنه؟ قلبیش کرده و داره میاره بروزش میده، که اگر کسی این رو درک کنه هیچ وقت احساس نمیکنه کم آورده، کم کرده، هیچ کار نکرده، هیچی نشده. همین کاری که الان عرض میکنه. یکی از این آقایون میگفت که شما به خانما توصیه میگه هر وقت میری توی آشپزخونه بگو این رو من دارم میرم برای اینکه بتونم نوکری امیرالمؤمنین نکنم، کلفتی امیرالمؤمنین امروز، فردا بگو من میخوام کلفتی فاطمه زهرا. پس فردا این میده چیکار داره میکنه؟ این با این حرف داره انجام میده. اصلا همین که گفت اولا نوع منطق و عملش رو بالا برده، یعنی اصلا تا اینو میگه، میگه من حال دارم که دارم کلفتی امیرالمؤمنین رو میکنم، این نباید، این نباید مثلا اینجوری عمل کنم بعضی از کارا، این چیه، نباید بگم این چیه، خسته شدیم دیگه، این منطقه گرفته میشه. بلکه حالا که میکنم با جان و دل اینجوری بکنم امیرالمومنین بپذیره، یعنی این نگاه رو نگاه کن، این چیکار کرده؟ تفصیلیش کرده. بعضی استرسیایی که بعضیا میگن اینجوریه، اگر کسی اینو بفهمه هیچ وقت اینجوری نمیشه که احساس کنه که مثلا کمتر از دیگران. من بعضیا رو دیدم مثلا توی خونه 4 نفر دارن عبادت میکنن، یکی داره کار میکنه که اینا عبادت کنن. حتما دیدی تو ماه رمضان مثلا خانم داره آشپزی میکنه موقع سحر به اصطلاح آماده کنه غذا را، ولی این آقا داره نماز میخونه. بعضی موقع شاید این خانم احساس کنه من کمتر از دیگران بوده، این داره نماز میخونه من نمیخونم، ولی خدا شاهده اینجوری نیست. برعکس، اگر این رو برای خدا بخونه کمتر از اون نیست بلکه بیشتره. حالا بذار یه جریان از حضرت امام بگم. میگن حضرت امام با چند نفر از دوستانشون مشهد مشرف شده بودن، حالا ظاهرا مال ایام جوانی یا میانسالی دیگه دقیقا نمیدونم کی هست. بعد خب میرفتن زیارت همشون 4 تایی. وقتی زیارت میرفتن بعد دوباره بعد برمیگشتن خونه یه چای چیزی میخوردن دیگه. اونا 3 ساعت توی به اصطلاح زیارت بودن، از امام 1 ساعت زیارت میگه به سرعت میومد منزل چای آماده میکرد. خب آدم که ظاهرش نگاه میکنه میگه خب اونا دیگه برد کردن، 3 ساعت خدمت علی ابن موسی رضا بودن ایشون 1 ساعت. ولی خدا گواهه اگر این که از امام که با این نیت که من زائر امام رضا رو باید خدمت کنم به خاطر امام رضا، خدا گواهه بعضی از اینها رو بیشتر میخرند. ما نیت ها تو نیت ها، اون لطفی که وجود داره، اون شفافیتی که از کراهتی که تو عمل نمیاد کار رو خوش انجام میده، پاک و پاکیزه برای این شکلی میگه، این بیشتر اثر داره. حالا از اینه اگر یه همچین نیتی بیاد، این ذکر عملی کل کار رو تغییر میده، صورت مسئله رو. یکی از خوبی های این ذکر عملی اینه وقتی به صورت تفصیلی در میاد میگه برای خدا انجام میدم، این خوب باش من انجام دادم، این یکی داره ایراد میگیره بگیره، میدونه خدا که من برای خدا خوب خواستم انجام بدم و دادم، خوب انجام دادم، ولی بقیه رو چیکار دارم چون چی میگه. با خدا معامله کردن کم کم یک کمی او رو لطیف میکنه، نیتش رو پاک میکنه، منطق عمل. من این بحث منطق عمل رو تو بحث عمل مطلق ظاهرم بود اونجا تو عرفان در وادی عمل توضیح دادم چیه که عمل رو بالا میبره. اون روح عمل، اعمالی که روح عمل رو بالا میبره گاهی باعث میشه یک عملش برابر با 70,000 عمل دیگری میشه. سرش هم این روح عمله، اون لطافت. من عرضم اینه کسی این ذکر عملی رو، این جانب خدا رعایت کردن تو همون شغل وظیفه رو خوب انجام دادن، جانب خدا رعایت کردن، خدا رو توجه کردن و تفصیلش اگر بکنه، یکی از خاصیتاش اینه روح عملش بالا میره. مثلا کسی اگر به عنوان واعظ هست رفت و برای خدا کار کرد و برای خدا گفت و خدای تو شاهد باید برای تو دارم این حرفو میزنم و این کار رو انجام داد و یکی هم اومد ایراد گرفت، از او چیزی کم میشه؟ همه نپسندیدن، از او چیزی کم میشه؟ هیچ کس قبول نداشت، از او چیزی کم میشه؟ بلکه برای خدا باز باشون راه بیاد، از او چیزی کم میشه؟ فقط همین. چیه منطق عملش تغییر داده؟ اگه این منطق عمل تغییر ندی همون قبلی هستی، همون قبلی که آدم گاهی یکی اعتراض کرد آدم هم اعتراض میکنه، آدم میگه این همه من زحمت کشیدم چه شد. ولی اگه اینجوری باشه اصلا نمیگم این همه زحمت کشیدم چه شد، چی کم میشه. بعضی از آقایون میدونی چی میگن؟ میگن وظیفه اجتماعی ما اگه یک چیز باشه اجرا میکنه حتی بدانیم نتیجه صفره. منطق امام رو یاد تو هست؟ ما مأمور به نتیجه نیستیم، ما مأمور به وظیفه هستیم. یه منطقی داره توش، نتیجه صفره، یعنی وظیفه رو تشخیص داده باید بگه حجت رو تمام کنه ولی اینکه دیگران همراهی نکنه. وظیفه آبا نه، یعنی گاهی اصلا ما باید در نظر بگیریم گاهی نتیجه نداره مثلا وظیفه نیست، اونو بس نیست، جایی که وظیفه شد داره من وظیفه شد چیکار باید بکنم. بعضیا هستن این جدا منطقشون میگه مهم اینا نیست، من دارم با خدا معامله میکنم. تو بانک خدا هیچ کس چیزی نذاش که این از بین رفته باشه، اصلا معنا نداره. اینجاست که سر ما کلا میره، با پیش خدا که سر ما کلا نمیره. من ببخشید این تعبیر چون بعضیا میگن دارم میگم، اینجاست که اینجوری، اونجا اینجوری نیست. خدا گواهه گاهی آدم کارش انجام میده اصلا به هیچ چی کار نداره، اصلش هم فلسفه چیه؟ ما اومدیم توی این زندگی، توی این عالم برای چی؟ بسازیم خودمون دیگه. در دل این زندگی باید بسازیم، در دل این زندگی خوب بساز. خوب بساز یعنی چی؟ یعنی طبق وظیفه عمل کن، کاری نداشت باش چی میشه. درسته ما یکی از وظایفمون بعضی از جاها باید نتایج در نظر بگیریم، اون بحث جداست. بعضی رسیدیم به این وظیفه است، ببینید وظیفه، من وظیفه رو انجام دادم دیگه، بقیه چیکار دارم؟ بقیه چیکار دارم؟ این خودش یک ذکر، اون چیه باعث میشه که ایشون به اینجا میرسه؟ اون ذکر عملیه. اون ذکر عملی اگر کسی واقعا مثلا تفصیلی برای خودش در بیاره، بعضی مدت اینجوری میشه. حالا دیگه هم بگن یا نگن، البته خدا امتحانم میکنه. آدم وقتی میگه من برای خدا، گهگاهی همچه موانعی رو سر راهش میاره ببینه میشه یا نمیشه. حالا البته ربطی به این بحث نداره، من یه مثالی رو عرض کنم. یه طلبه بود میگفت می‌خواستم برای نماز شب بلند شم، ما خونه‌ای که داشتیم یه جایی بود که بعد از یه جای عبور می‌کردم که مهمان خوابیده، بعد عبور می‌کردیم می‌رفتیم مثلا وضو می‌گرفتیم که بشه کاری کرد، نماز بود. گفت من موندم، خدای من چیکار کنم؟ من خودم نماز شب بخونم، از این طرف اینا هستن نمی‌خوام بفهمم. بیدار بود هی با خودش اینم برام، یه دفعه صدای بچه در اومد، گریه شروع کرد. بچه تا گریه کرد ایشون دو دقیقه دیگه بلند شد و اومد. خب این هر کی باشه میگه خب بچه سر و صدا کرده، ایشون بیدار شده، حالا اومده داره وضو میگیره، رفته چیز. خب این کار رو انجام داد برای خدا. فردا میگفت ظهر شد، بنده خدا میگفت گفت ظهر شد و مهمان گفته اینجوری گفته، گفته تو که اهل بیدار شدن نبود، همون بچه بود که تو رو بیدار کرد، خواست ببینی حرف میزنه یا نمیزنه. خدا امتحانم میکنه اینجوری. یعنی حالا که ما میگیم برای خدا، امتحانم میکنه، گهگاهی بالا پایینش میکنه ببینه برای خدا هست یا نه. از همینه ما ذکر عملی رو زیاد بگیم، اون لطف عمل، روح عمل رو بالا میبره. یعنی بدانیم جانب خدا را رعایت کنیم. این کار ما رو از جامعه جدا نمیکنه، از زندگی جدا نمیکنه، از خانواده جدا نمیکنه، از وظایف اجتماعی جدا نمیکنه، ولی در عین حال سلوک. این دستورشون بود. پس اولین دستوری که میداد معمولا طبق همون شغلتون وظیفتون خوب انجام بده. بنده خدای تو نیرو انتظامی بود، ازشون خواست شو همین تعبیر، تو برای خدا اون چی که وظیفه داشت خوب انجام بده. خوب که این خودش خیلی لطف داره، یعنی انسان رو میسازه، اصلا جان رو میسازه، با عمل هم ساخته، در یک طرف هم خدایش کرد. یک بس راه اولشون این بود. بنده ادم اینه، این راه اولشون برای عموم بهترین دستور سلوکی موجود در صحنه اجتماعی است، مخصوصا کسی که گاهی دو تا کار باید انجام بده، گاهی از صبح میره تا 8 شب بیرونه. ببینید چی عرض میکنم، گاهی از الان دو شغله شدن، دو سه شغله شدن، بهترین کار اینه. یعنی اگر این کار رو کسی بکنه، و خدا گواهه بعضی هم گفتن ما تو سر همین کسب و کارمون به تقرب الله رسیدیم بخاطر همین رفتاری که داشت. خود ایشون تو آمال یکی از بازاری ها بود، حالا خدا رحمتش کن، خیلی ایشون با اون بازاری علاقه داشت که فرزندش هم شده بود بعدم به عنوان مکبرشون و بعد شهیدم شد. خیلی به اون علاقه داشت. دلیلش میدونی چی بود؟ میدونی تو کسب هست، ولی تا یه نفر، همه جانب خدا رو رعایت میکرد، تا میدید که هیچ کس نیست یه مفاتی داشته شروع میکرد به مفاتی خوندن. باز مشتری میومد یه لای مفاتی کاغذ میذاشت شروع میکرد به جواب دادن. انقدرم این سبک رو اجرا کرده بود، گهگاهی به اینجور که بچهش برام تعریف میکرد، فرزندش میگفت که این گهگاهی برای اینکه بتونه اون مفاتی هاش ادامه بده، مشتری رو زود را مینداخت که زودتر بره که کار خودش بکنه. یه همچه چیزی، یعنی ایشون از این آقا از زندگیش نمید. من نمیگم حتما مفاتیشون، دستورش نبود که مفاتی حتما بخونه، اینا واسه من نبود. خواستم یه همچه سبکی رو بعضی از بندگان خدا بازاریای اطرافش بود، خیلی علاقه داشت، از بس حلال حرام رعایت میکرد، البته افزونی هم داشت و منم میدونم تفضل مالمون رعایت حلال حلال که به اینجا کشید، حلال و حرام رو رعایت کرد به اینجا کشید. این دستور اول. دستور فرقی نداره، همه جا هر کسی هر وظیفه ای داره، بعضی از اینها دیگه فوق وظیفه خودشون انجام میدن، حرفی نیست، ولی وظیفه که داره باید تو رفت و هر شغلی باید همون جور، تو خونم که به همون روال هست، اما لزوما این نیست که اینجا باید انصاف باشه، شوهرم هم همراهی کن، حالا اونا دیگه بحثای جزئیه. خب این مطلب اول که در واقع ایشون این رو خیلی تر میکرد. فقط من اینجا یه اشاره کنم، همین مسئله در مورد طلبه هم مطرحه، به ایشون هم اینو معتقد بود. طلبه میگفت شغلش همون درس خوندن، باید خوب بخونه. این تعبیر میکرد، یعنی بیانشون بود. و قبلا هم یه اشاره که تحصیل طهارت که ایشون عرض کرده، شغلش طلبه است، کارش انجام بده، کارش برای خدا انجام بده، جانبش رعایت کنه، کم نذاره. حتی ایشون تو همین مسئله هم همینو میگفت. ولی من در مورد طلبه ها چون جداگانه صحبت کردم مفصل دیگه باز برنم. این یک راه. دومی که ایشون میداد و معتقد بود حرف شنیدن، یعنی مردم باید حرف بشنوند. بحث حرف شنیدن من قبلا توضیح دادم، تو بحث قبلی گفتم، ولی الان اجازه بدید ایشون چون اینجا یه شکل ویژه عمل کرده باز اینجا عرض کنم. ایشون باز در کنار شغل میکنه، حتما باید حرفم بشنوند و این حرف شنیدن رو به صورت تدریس در می آورد و با مردم داشت. در صبح هستی که مردم رو از کار و زندگیشون نندازه، مثلا به حسب کارشون گاهی اول صبح براشون میذاره. اون سبکی که الان هست معمولا روزه رو ساعت 6 صبح 7 صبح گهگاهی میذارن که ساعت 8 تر بازارش باشه، یه همچه کاری که میکنن الان بعضی جا اول صبح گاهی براشون میذاره. حالا به حسب هر وضعیتی براشون جلسات بر هر یکی میذاشه، یعنی جدا بود. ولی این خیلی معتقد بود باید حرف بشنن و تعبیر میکردن اساتید ما این کار رو کردند، ما هم باید همین کار رو بکنیم. برای همین اومدن آمول اساتیدشون مثل آقای شعرانی تو مسجدشون درس میدادن، بله آیه قمشهی ظاهرم بود، چند تا از آیون بود از اساتیدشون. این شکل میگن ایشون هم گفته بود ما بر اساس اون اومدیم آمول شهود. 25 سالشون تدریس کرد تو آمول برای عموم مردم و بیانش هم این بود هر وقتی که حوزه تعطیل میشد، محرم، سفر، نمیدونم ماه رمضان، تابستان، ایشون همش داشت تدریس میکرد. یعنی یا اینجا تدریس داشت یا اونجا تدریس داشت. این رو خیلی معتقد بودن و گاهی هم میگفتن این مردم صافن، قیل و قال توشون کمه، خوب راه میاد. تو طلبه ها قیل و قال یکی همی زیادتر، اونجا خوب راه میاد، خوب میگیرم. و بعد البته یک کار میکرد تو تدریس، گله اون علم رو، اون به اصطلاح میوه علم رو میگفت، اولا آهسته آهسته راه میداد و چیزی که بتونه او رو راه بندازه و این کار رو کرد. مثلا ایشون اومد معرفت نفس شروع کردن و من دیدم تو اونها معرفت نفس خوندن، یک دور خوندن، اصلا نوع نگاهش رو به کل مباحث عمل و کار خودشون خیلی چیزو تغییر کرد. چیکار باید بکنیم و سعادت ما چیه و ما داریم چیکار میکنیم و تو کسب ما چیکار چوری عمل کنیم و لطف اون منطق معرفتی در دل عمل و همه چیزشون درست کرد. دقت میکنه، یعنی شون راهی که توصیه کردن، بعد کم کم حالا بعد قوی تر شدن براشون درسای دیگه گذاشت، ولی اولش از همین چیزا آسان شروع کرد، یعنی آسان ترین هایی که بود دیگه عده پیدا کرد قوی بودن، چند تا از بحثا رو براشون داشت تا بعدها به یه نتیجه رسیدن که تبدیل شد به معرفت نفس و از معرفت نفس شروع کرد به عنوان یک کتاب. منم توصیه میکنم حالا این اگر فایل صوتی رو کسی از دیگران سرورانی که معمولا غیر از طلبه ها دارن گوش میدن، اگر احیانا گوش دادن از زمینه، ایشون خودش یک راه داشت که چه کارهایی بکنید، چه مراحل رو طی کنید تا برسید به معارف. و حتی معتقد اون باید تمام گل معارف حکمت متعالیه رو مردم برسوند و میرسوند و رسوند و گل معرفت عرفان نظری رو، گل معرفت نه، یعنی قرار مفصل اون میوه اصلیش رو میرسوند و رسوند، میخواست برسونه و رسوند و این کارو میکرد و معتقد بود و باید برسونه. و به تعبیر برخی ها مثل از امام که میگفت عایشه حوادی گفت این کفریات هم باید به گوش مردم هم برسه، این کفریات به گوش مردم برسه، واقعا معتقد بود. و بعضی ها گمان میکنن آینه که من آره چه به درد میخوره، ولی ایشون جدی احساس میکرد برای سلوک موثر، واقعا هم اینو قبول داشت و اجرا کرد و نتیجه گرفت. یعنی میشه برای مردم حرف زد، مردم رو شوروند و چشمشون رو تیز کرد. انقدر چشم اینا رو تیز کرده بود که بعضی از چیزایی که اینا برای اینا گفت اصلا جای دیگه تعجب میکردن. حالا بذار من دو تا واقع بگم، یکی در مورد ملا عبدالنبی نوری، میگن تو تهران یه خیابونی بود اسمش الان یادم رفت که ایشون اونجا جلسه درس بحث برای بازاریا گذاشته بود. بسیاری از طلبه ها میترسیدن از این خیابون عبور کنن چون فضل اونها اونقدر زیاد بود که این طلبه ها کم نمیوردن. چیکار کرده بود ملا عبدالنبی نوری با اینها نمیدونم، ولی این کارو کرده بود. ایشون هم تو آمون این کار رو کرد که یکی از این روحانیون درس خونده تو معقول وقتی رفته بود یک شب تو از این درس هایی که از استاد داشت اونجا میداد برای برخی از شاگرداش تو آمون رفته بود اونجا، ایشون دیدی خیلی سنگینه. چطور؟ بله هم اعتاد آقل معقول اون موداش میگو دیدی ایشون گفتن دیگه و ایشون هم اونا هم تلقی و قبول کردن تونستن بگیرن. حالا بعضی از خوردریز ها لزومی نداشت اونا بگن، کتاب بود گفته و توضیح داد، ولی اصلش رو گرفتن، خیلی خوب گرفت. چی عرضم هست؟ چون معتقد بود و من به نظر می رو جدی بگیرید، یکی از ظرفیت های فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی ما اینه واقعا میشه باش سلوک رو انداخت، واقعا میشه انسان رو بالا برد. بالا برد یعنی چی؟ یعنی در انسان فرزانه در صحنه عمل درست کرد، نه یعنی بالا برد یعنی فقط ذهنشو درست کنه، واقعا این هستا. و ایشون این کار رو کرد و معتقد بود و این رو جدی هم میگفت. و جالبه خیلی از شاگردانشون همیشه ازشون شنیدن باید حکمت متعالیه، باید عرفان، باید اینها رو بشنوید، باید بدانید. دقت میکنه؟ این کار رو کرده ایشون. چرا؟ این یکی از، حالا که من همینجا بذارید تو پرانتز میگم، یکی از ظرفیت‌های فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی همین ظرفیت، این ظرفیت رو ایشون تشخیص داد و استفاده کرد و اعمال کرد. دقت کنید الان مثلا شما صد کلمه ایشون رو ببینید مشهون از معارفه، ولی هر کی این صد کلمه رو میخونه احساس میکنه خب من که خیلی از مسائل سلوکی یاد گرفتم. که ببینید ایشون مثلا اینکه انسان اتحاد عقل و معقول رو وقتی توضیح داد، علم و عمل انسان سازه است، اصلا بر اساس این هم ببینید خیلی نتیجه داره. این کم نتیجه داره؟ شما وقتی اتحاد عقل و معقول رو خوب درست کنید، به عمق درست کنید برای مردم، بعد بگید علم و عمل انسان ساز، جوهر انسان رو میزنه، تو با این ساخته میشی، این با تو چه میکنه، عمل در چه مقطعی از تو کار میرسه، نمیدونم اون علم با تو چه میکنه، اینا توضیح داد دقیقاً میگه، بعد خود تو صحنه زندگیشون. خب این کم چیزیه؟ و از این دست مسائل خیلی فراوان. شما این صد کلمه شو ببینید توش مشهون. و ایشون معتقد بودین، شما معرفت نفسشو ببینید داره توضیح میده، ولی آهسته آهسته آدم احساس میکنه یه جوری کرده آدم انسان خودشو بشناسه. یکی از این شاگردای ایشون کسی بود که تعمیر به اصطلاح دوچرخه میکرد و اصلا هم بدیدی اصلا میگفتی و واقعا هم در سلوک قوی شده بود. همین تعمیر دوچرخه بود، اصلا اگه میدیدی میگفتی که هیچی نخونده، واقعا هم چیزی نخونده بود، ولی ایشون کاری کرد که ایشون به اینجا رسید که حالا یه بقایه دارم من نمیخوامه، و واقعا هم در از در روحی معنوی هم قوی شد، سلوک قوی شد. ایشون همین کاری کرده، ایشون هم با همین درس ها و بحث ها. و لذا معتقد بود حرف شنید، باید حرف شنید. این حرف شنیدن رو من قبلا چون توضیح دادم، من بعضی که به اینجا مرتبط میشه دادم توضیح میدم. و الا حرف شنیدن اصلا قوت و غذای انسانه، انسان منطقه که باید یاد بگیره و اساس او کار کنه، معنی پشت صحنه عمل ما این حرف شنیدن هاست، بدانه چه خبره دست به کار بشه. این واقعیته. و خیلی از طلبه هامون حتی بعضی از اینا خبر ندارن و برای همین باعث میشه اصلا نمیدونن چه کار میکنن. درست روح کار حوزوی جوریست که معمولا آدم میبره تو فضای معرفت، تو فضای تهذیب، ولی متوجه نیستن بعضیا. ایشون این کار رو میکنه حتی برای مردم عادی و به گونه ای هم که اونهایی که میتونه به اصطلاح بعدا تبدیل میشه به نتیجه عملی. و جالبه ایشون کاری کرد که عمده معارفی که ایشون از حکمت دیده گفتن که همین عمده معارف حکمت بوده، همین رو جوری گفته که عملا صحنه سفره عملی شده، تبدیل شده به دستورالعمل. خیلی ایشون در این زمین مثلا مقام لایقفی انسان رو ایشون توضیح میداد، بر اساس این نتیجه میگفت سلوکی که عجیب و غریب راست هم هست. خب بر اساس این چیکار باید مقام لایقفی انسان داره؟ در هیچ هر جا رسید توقف نکن، به هر کمال معنوی بالای بالای بالا هیچ کس نرسه، باز نگو که کافیه، باز نگو بسه، برو جلوتر و باز رفت. این تشنگی آورده براشون. خب اینا رو گفته برای همین عموم مردم گفته. بحثای نفس رو که ایشون تمرکز کرد، دلیلشون بود که احساس می‌کنه خیلی راحت از راه این خودشناسی میتونه خودسازی بکنه. نگاه کن اول معرفت نفس آوردن، تو مقدمه‌ش آوردن خودشناسی، مقدمه خودسازی، واقعا هم اینو قرار داد، واقعا هم همینجوری هست و کارش کرده، اثرش هم داره. و نوع بیانشون هم سبک معارفی معنوی بود. سبک بیانشون معارف میگفت، از دل و حقیقت درست میکرد، راه درست میکرد، راه سلوک درست میکرد و معنویتی رو توش اشباه میکرد. این کارش بود، این اجرا کرد. من حالا برای کسان دیگری که میشنون، من میخوام بگم شما حتما این معرفت نفس، ایشون به عنوان کتاب معرفت نفس قرار داد. این کتاب معرفت نفس که ایشون قرار داد، الان برخی از شاگردایشون مثلا حضرت استاد زیایی الان این رو شرح کرده، برید از اون استفاده کنید. دقت میکنید؟ هستن الان کسانی هستن از شاگردانشون مثل استاد زیایی خیلی عالیه، شما برید از استفاده کنید. خطابم به کسانی است که احیانا از عموم مردم میشنوند دارم عرض میکنم، برن استفاده کن، یه درس بگیرن از این درس، باید گرفت و این حرف باید شنید. و واقعا باید این حرف هاست که آدم رو شکوفا میکنه، واقعا اینه همون بیان امام باقر، علم الذی یأخذه من یأخذه، تمام انسان همین علمه، علم رو باید یافت. این بیان ایشون بود و تأکید میکرد و حرف شنیدن رو جدی میگرفت و اجرا کرد و اعمال کرد و در نتیجه سلوکی هم گرفت. یعنی بسیاری از اینا رو انداخت، بسیاری از اینا از نظر معنوی خیلی قوی شدن، از نظر سلوکی قوی شدن، بعضی که خیلی به اوج رسیدن. حالا این کاری بود که ایشون انجام داد، تو آمون این کار رو کرد، ایشون انجام داد. فقط بازم از این سبت من معتقدم، حالا اگر کسانی هستم، ما خودمونم یک دوره که شروع کرده هم به تبعیت از دوستان، ما هم آمون شروع کرده بودیم، همین کار رو کردیم. یعنی گفتیم حالا یه درسی بذاریم که بتونه از اول شروع بشه. ما اومدیم، اگه اونایی که دارن گوش میدن از غیر طلبه ها رو دارم عرض میکنم، اول لغت موران گذاشتیم، بعدش نمیدونم نمت 89 گذاشتیم و بعدش اوصاف الاشراف، الان رسیدیم به منازل. اونم یک سیریست از روان و ساده شروع میکنه، همین بحثای معارفی سلوکیه، آهسته آهسته میتونه راه بندازه. افرادی که میخوان این راه رو طی کنن باید از این سبک بشنون، چشم و گوششون باز بشه، دست به کار شن و بدون دارن چه کار میکنن. که گاهی من دیدم بنده خدای بزرگواری از این مردم عادی خوشدل، ولی در این حال احساس میکرد خیلی کار کرده، میگم الحمدلله اهل ایمانی، من میدم یه ایمانی داره دور خودش میچرخه. ایشون چهار تا حرف میشید اینجوری دیگه نمیموند. من خیلی ایشون قبول دارم به عنوان یه بزرگواری که بالاخره تو کار علمی، تو کار ایمانی بوده، تمام دستور شرعی اجرا کرده الحمدلله، ولی اگه چهار تا حرف میشید این دیگه نبود، این برای حرف نشنیده. حتی ایشون از دوستاد در مورد یکی از این اهل دل آمول که آدم بسا باطنداری بود و نکته های خیلی زیادی هم میدونه، گفت مشکل ایشونی که استاد ندیده. ببینید چی تعبیر میکنم، گفت مشکل ایشون که استاد ندیده، اگه استاد میدید سطح کارش تغییر میکرد. با اینکه ایشون جی خودش صاحب دل بود، میگفت ولی مشکلش اینه، این معتقد بود جدی، میگفت حرف باید شنید. بدون استاد، بدون حرف شنیدن نمیشه. حرف شنیدن که خیلی واضحه، یادم باید منطقه، و بعد تمام اینها باید منطق حرفی باشه که حرف خدا پیغمبر هم باشه، یادتون باشه، نمیخواد از خدا پیغمبر جدا بشه. این معارف که شماشون معتقد بود بچیدم قول حرف خدا پیغمبره، میرسید مثلا اتحاد عاقل معقولشون رو ببینید، سفصل آخر داره تمام آیات و روایات این زمینه رو درست میکنه و خیلی خوب این رو میکشون به ساحت قرآن، به ساحت روایات، و خوب هم با اهل بیت گره میزد، با اون توضیحاتی که داشت، اون سبکی که داشت، به توحید و دستوراتی که ایشون میداد راه مینداخت. ولی میخوام بگم باید از اینجاها شروع کرد. کسی اگر میخواد احیانا به جایی برسه باید حتما این راه رو طی کنه، یعنی درس و بحث، درس و بحث هم داشت. ما البته توصیه‌ای که کردیم معمولا به این سرورانی که آمول باشون برنامه داشتیم اینجوری گفتیم، گفتیم خود شما که کار دارید، کار که معمولا واقعیت کار زندگیتون شغلتونه، لااقل هفته ای دو جلسه فایل صوتی گوش بدید. دقیقا دو جلسه، هفته دو جلسه چیز زیادی نیست، معونه زیاده، دو جلسه گوش بده کار فقط، یعنی همیشه رو به راه باشه. بله ما هم که میرفتیم آمول براشون برنامه که مثلا داشتیم محرم بود، سفر بود، نمیدونم، مجموعاً میشه 60 جلسه در سال، یه 60 جلسه بشنون بعد هفته هم دو فایل صوتی کافیه، یعنی از کار و زندگی نیافتن ولی حرف بشنون. بازم من توصیه میکنم اصلا هم حتی اینام نباشه، هر کسی تو مسائل زندگی خودش داره کار میکنه، میخواد سلوک بکنه، یکی در شغلش مراعات حال خدا رو بکنه، اما توضیحی که عرض کردیم اون توضیحی که دادیم، دوم حرف بشنوه ولو اندک، یعنی هفته یک جلسه هم شده بشنوه، درد میکنه. این راه از دوستات بود انجام میداد برای مردم و بعد واقعا هم شکوفاشون کرد، به سلوکشون انداخت، از شغل و زندگیشون هم انداخت، بلکه معتقد بود باید شغل داشت، باید کار کرد، حتی فهم فیلسوفانه ازش داشت، اون بحث مدینه فاضله ایشو توضیح داده، من حالا دیگه فرصت نیست الان نمیخوام. این دومین راه راه سوم یه دست برنامه ها براشون میداد، بهشون یه برنامه میداد شما اجرا کنید، یه برنامه مختصر بهشون میداد میگفت اجرا کنید. دقت میکنم بعد از اینکه اینا رو میگفت حرف شنیدن بود، کنارش شغل خودش میگفت، بعد دو سه برنامه میداد، مثلا شما بین طولان چه کنید. این کتاب نامه ها برنامه ها رو که نگاه بکنید، نامه هایشون نوشته برای یه شاگردانش، بسیار از اینا دستورات خیلی معنوی خوشی داره. من حالا الان که فرصت نیست چون دیگه وقت زیادی نداریم، انشاءالله بعدن برخیش رو شاید بخونم، یکی دو سه تا چهار تا پنج تاشو میخونم جلسه بعد دیگه تمام میکنم، این بس تمام میکنم از استاد. دیگه باید برگردیم به مبانی که ایشون رعایت میکرد در فضای سلوکی، یعنی بعضی که اصل مکتب سلوکیشون رو برای عموم چه توضیحی داشتن، چه توضیحی. بس یه کاری که میکردن در مورد عموم افراد، یکی همان ذکر عملی بود، یکی حرف شنیدن بود، و یکم چیه یه برنامه‌های مختصر بهشون میداد، و این برنامه‌های مختصر رو براشون اینا راه مینداخت، دستوراتی میداد مثلا چه کنن. بعضی‌ها قوی‌تر بودن، دستوراتشون قوی‌تر میداد، حتی براشون ذکر اربعینی میداد، نمیدونم بعضی‌هاشون رو به لحاظ اربعین کلیمی راه مینداخت، بعضی‌ها تو ماه رمضان راه مینداخت، اون رو حسابش شده. ولی در صورت آسان و روانی هم گاهی داشت و میگفت همینا رو اجرا کنید کافیه. که این دستورات ایشون تو این نامه و برنامه ها اومده، بخشش هم به صورت عمومی هر یکی از این مردم عادی عامل را گاهی ببینید که می اومدن باشون ارتباط داشتن و میدیدن، هر کدوم اینا یه دستوری از ایشون داشتن، به حسب کارشون بهشون یه دستور میداد. و بعضی از اینها هم اصلا دستور خاصی هم نمیداد، میگفت شما همین که گفتم جانب خدا را رعایت کنید کافیه، هیچ دستوری هم نمیداد، یعنی اون حلال و حرام خدا را کافیه میگفت کافیه این کارو میگاد. ولی بعضی ها که راه مینداخت یکمی تشنه میشدن بهشون چطور دستورم میداد، دستورهای عملی که ما انشالله یه وقتی باید تو این بحثای عرفان در وادی عمل، بحثای دستورات سلوکی هم یه فکری به حالش کنیم، یه بار بیام توضیح بدیم اینا چیکار دارن میکنن. آقایون توضیحاتی میدن، شیوه هایی میدن، راه هایی میدن، این راه هایی رو که باز میکنن برای افراد به شکل ویژه، برخی از دستور عمل ها نسبتش با کارهای سلوکی چیه، چیکار میکنه و اون استاد راه چی میخواد بگه، اینا رو یه وقتی باید بیاریم. ولی اینجا در حد عموم مردم دارن میگن، نامه ها برنامه هایشون خیلی میتونه در این زمینه کمکمون بکنه، یعنی نگاهی بکنید توضیح میده، با همه باش بی همه باش، مثلا به یکی از اینا نوشته با همه باش بی همه باش، تو مردم باش. و بعد چقدر زیبا میبرد تو مردم، میگفت شما رنگ مردم رو نباید بگیری، تو مردم باش، با همه باش، باید زندگی رو به همین روال عادی، ولی نکنه رنگ بگیری. و چقدر حالا جالبه تو اون قبل از انقلاب با اون وضعیت میتونست یه جوری بکنه همه رو توی جامعه هم نگه داره، ولی در این حال یه کار رو بکنه رنگ از فضا و فرهنگ عمومی مسلط پیدا نکنه. که این تو این دستور یکی از این دستور هست، با همه باش بی همه باش، اگه میتونید اینجور. و بعد این تعبیر نامحرم که ایشون گهگاهی میگفت با نامحرمان ننشینید توضیح میداد، و بعد میگفت که یعنی مواظب باش خلق و خوی او رو نگیری، حرف ایشون تو نشینه، نمیدونم منطق او رو پیدا نکنه، نفس انسان خوب پذیره، حالا توضیحات میداد. بعد نتیجه میگه، بعد میگه مواظب باش. چقدر اینا راه مینداخت. من دیدم بعضی از اینها راحت تو جامعه بود، ولی مثل این که چنان مسئولیت پیدا کرده بود که هر چی میگفتی در اون نمیشست، از این افکار غلط، از این رفتارهای غلط. چه کرده بود؟ همین راهی که ایشون طی کرد، چون اینا رو چشم گوششون رو باز کرد و مقید به شریعتشون کرده بود، بعدش هم ازشون نتیجه میگرفت، بهشون دستوراتی میداد، بعد چهار تا براشون مثلا حال خوشی که دست میداد تشویقشون میکرد. اون جریانی که در مورد رسول الله است بگم، اون دیگه پایان عرضم باشه، دیگه نماز داره میشه. رسول الله به این اصحاب خودش میگفت حل مباشرات، یعنی اینا را مینداخت، بعد میگفت که خب حال خوشی داشتید بر ما خبری بیارید، اینا حل مباشرات رسول الله همچه حالی داشت، ایشون هم این کار رو میکرد. بعد را مینداخت از جمعه میپرسید چه خبر، و بعد بعضی موقع چه ناز میداد، چه جور تردید میگرد که گاهی ما میگوید، خودش هم بعدا میگوید از باب تشویق بهش گفتم در اسلام ما ندیدیم کسی این گونه عمل کند، به یک نکته خاصی جانه نه این مسئله نه. از باب تشویق گفتم، یعنی میخواست بگه عزیز خوبه ولی اینجور هم نیست که مثلا دیگران نداشت، دیگران برامشون نمیخوان این گونه، ولی مال تو شد. بهش گفت در اسلام کسی تشویقشون هم میکرد، تشویق های خیلی شیرین و دلنشین که اینا راه بندازه. خب من به همین مقدار اکتفا میکنم، فقط دفعه بعد جلسه بعد یه بخشی از نامه و برنامه ها رو میخونیم، این تمام میشه، میریم تو مبانی سلوکی از دوستات که باید انشاءالله مطرح بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
که همین واجب رو بتونی انجام بدی، میخوام بگم توفیق برای انجام واجب ترکیم حرف هم خودش بعضی وقتا نیاز به یک کمک بیرونی داره. حاجی شما بعضی وقتا با حرف شنیدن حل نمیشه، یه شما حرف هم شنیدی بله
حرف خوش هم شنیده مکرم
هست حتی بعضی از بزرگان هم دیدم یه جایی که گیر کردم گفتم اگه من این تعذیبات بعد از نماز صبح نخونده بودم
بله این که رام انداخت میشون چه دیگه من دو معنی مصحبات بود میگید از برنامه دست میگید واجبات که در واجبات که انجام میشون از خدم اون که بود پاورجه هست کسی را این کار نمید، ولی مهم راهی که باید تهی کنن چه کار کنن. باور کنید بسیار از مردم حلقه درس یاد بگیرن، حلقه درس حتی شون آداب یاد میدن که چجوری باید درس کرد. نه خیلی مهمه حلقه درس باشه حرف میشه. من نمیگم همه شون چون میگم نفس از این چیه کامل سوایی من کمچه هست درمان بایی نوعا این جواب اقنا فهم پوم خیلی و بعد خواهست هایست محیطشون هم تغییر میکنه، محیط حلقه سلام مؤمنان درس خانه کنار هم محیط هم تغییر
میکنه. این مجموعه بود
آره دیگه، ولی از اینجا شروع
صوت های ایرایشون اون موقع میشه بیست سبیچه
هم بود بوش ندم ولی بسلا صوت ایرا اون بسلا هفته یه بار میمونن نه این غیر از درس درس خانه سبیچه
ولی اونجا همین بحثه تخصیل تلفن
اونجا میگفت نه اون یه چیزی هست اون یه چیزی هست شون بزن که دا مرد نفس اونجا به چی پای گرده. من خودم قبل از اینکه بیام طلبه بشم چند روز شرکت کنم بعد میگم طلبه بشم مرد نفس میگفت این کتاب فقط نبود توضیحات بعدش این نوشته فقط نبود توضیحاتی که میداد